أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
آله الطيبين سيما بقية الله في الأرضين. عرض کردیم که مرحوم سید می‌فرمایند الخمس بعد النصاب، بدون نصاب خمسی تعلق پیدا نمی کند. دلیلش هم صحیحه بزنطی بود. و مطلب دیگری که مطرح هست، این نصاب را ما چگونه محاسبه می کنیم؟ بعد از اخراج معونه نصاب گیری می شود؟ اون مصارفی که برای استخراج صرف کرده، معونه منظور همون مخارجی که برای استخراج اینا هزینه کرده، آیا اونها را اول کنار میذارن بعد نصاب را محاسبه میکنن، یا نه کل اون چیزی که استخراج شده اون را میبینن که چقدر هست، آیا به نصاب میرسه یا نه؟ خب اگر وجه دوم باشد، بس معونه را کی خارج میکنن؟ بعد از اینکه دیدن به نصاب رسیده و میخوان خمس را بدن، اول معونش را خارج میکنن، ما بقیه یک پنجمش را میدن. رد کردید، بس دو تا نظر شد. معونه را علی ای حال، معونه استخراج را خارج میکنیم. اما قول مرحوم سید این است که این معونه را کی استخراج میکنیم، کی خارج میکنیم؟ قبل از اینکه نصاب گیری بکنیم معونه را خارج میکنیم، بعد ببینیم نصاب رسیده یا نرسیده. اما قول دیگر در مقابل این چی است؟ نصاب را بدون محاسبه، بدون کم کردن اون معونه ملاحظه میکنن. اگر به نصاب رسیده قبل از ادا اون معونه استخراج خارج میکنن، بقیه هرچی موند خمسش میدن. خب همون 20 دینار دیگه، 20 دیناری که دیروز عرض شد، بر 20 دیناری که بر عرض شد، خب که در روایت آمده نصاب معدن 20 دیناره. خب عرض میکنیم که اصل این که باید معونه ملاحظه بشود، این فی الجمله روشن هست. برای این که اولا آیه کریمه و علم انما غنمتم صدق نمی کند مگر اینکه غنیمت و فائده صدق نمی کند، مگر اینکه انسان اون خرجایی کرده اونا رو بذاره کنار و الا چیزی گیرش نیومده، ممکنه گاهی ضرر هم بکند. فرق اینکه 30 درهم خرج کرده یا 30 دینار خرج کرده، 20 دینار معدن برداشت کرده. اینجا نمیتونم بگن که و علم انما غنمتم، شما یه فایده گیره تو من ده، مثلا غنیمه صدق نمی کنه، اینجا خسارت بوده. پس بنابراین اولا اینجا غنیمت صدق نمی کند، و ثانیا در حدیث زراره این تعبیر آمده بود ان الخمس مما اخرج الله له، صحیح زراره که فرمود ما آلجته به مالکه ففیه مما اخرج الله من، اون چیزی که گیر شما میاد، نه همش، من هجارتی مصفا الخمس، اون چیزی که اخرجه یعنی به گیرت بیاد، که اندازه چنین معنایی. این روایت صحیح زراره هم دلیل بر این است که باید معونه استثناء بشود و الا ما اخرجه ای نمونده، اگر هزینه برابر اون ما اخرجه هست یا ما اخرجه ای نمیماند دیگه، همه را به حساب هزینه ها میبرد دیگه. بس اینم وجه دوم. وجه سوم روایت الخمس بعد المعونه است. روایاتی داریم که انشاءالله در بحث خمس ارباح مکاسب میاد، الخمس بعد المعونه. بعد المعونه را اونجا گرفتن به چی؟ یعنی بعد معونه سال، ولی نه بعد المعونه اهم، هم بعد المعونه سال انسان، هم بعد المعونه ای که برای خود این غنیمت برای خود این فایده خرج می شود. پس اون بعد المعونه چون معنای عام می داره شامل این مورد هم می شود که کسی هزینه هایی کرده. به این وجوه که عرض شد اگر کسی هزینه ای کرده اول اون را میذاره کنار، اون را باید بذاره کنار. انما الکلام کی بذارد کنار؟ آیا قبل از محاسبه این نصاب یا بعد از محاسبه این نصاب؟ که این دو تا وجه را ما باید بررسی کنیم. نظر مرحوم سید این است که قبل از ملاحظه این نصاب این هزینه ها را خارج می کند و بعدن چیکار می کند؟ آقا بعدن خمسش را می بیند به نصاب رسیده یا نه. اگر نصاب رسیده خمسش را می دهد. به چه وجه می شه به این استناد کرد؟ یکی همین دلیل الخمس بعد المعونه، ظاهرش این است که اصلا وجوب خمس بعد المعونه است، نه ادای خمس بعد المعونه است. وجوب خمس منوط به این که معونش خارج بشه. و یه وجه دیگر این جمله بود که در روایت بله آمده بود لیس فیه شیء، در صحیحه بزنتی که دیروز عرض کردیم، حتی یبلغ ما یکون فی مثلی از زکات 20 دیناره. این روایت رو خوندیم دیگه که نصاب لیس فیه شیء، اصلا چیزی نیست، چیزی بر این متعلق نمی شود مگر اینکه این برسد به اون مقداری که در مثل اون زکات هست، یعنی به اون 20 دینار. معناش این است که اگر به اون 20 دینار رسید باید همه 20 دینار خمسش داده بشود. ظهور داره که اگر رسید باید از همش خمس بدن، نه اینکه یه مقدارش به عنوان معونه بردارن بقیهش خمس بدن. دقیقاً چه نقطه ای از این روایت میخواییم استفاده کنیم؟ ظاهر این روایت این است که اگر رسید به اون 20 دینار باید یک پنجمش بدن، حال اینکه طبق قول دوم باید یک پنجمش پس از استخراج اون هزینه ها بدن. این خلاف این ظاهر این روایته. ولذا ما چاره ای نداریم، اگر بناس معونه را هزینه را کم کنیم اصلا قبل از نصاب ما باید کم بکنیم، چون روایت میگه اگر به نصاب رسید همه اون مقدار را یک پنجمش به عنوان خمس بدیم. در فرمودید این هم یه چنین برداشتی، یه چنین ظهوری ممکنه ما از این روایت استفاده کنیم که میگه خمس اگر به 20 دینار رسید باید یک پنجم داده بشه، یه به شما نوبت نمیداد که شما بیایید هزینه هاتون رو کم کنید. خب آقا میگید آقا دلیل داریم که هزینه ها باید کم بشه. خب این را میگیم که قبل از اون نصاب این را باید خارج کنید تا بعد از اینکه نصاب گیری کردید، ملاحظه نصاب کردید، از مجموع بقیه یک پنجم را باید بدید. همین رو بله روایت لیس فیه شیء حتی یبلغ به این مقدار، اگر به این مقدار رسید درش خمس هست، ما از ذیلش استفاده میکنیم، بگیم خمس هست یعنی به این مقدار که رسید دیگه حالت منتظره نداره، باید یک پنجم را بدید. حال اون که طبق نظر شما باید نه، هزینه را تازه خارج کنیم. اما از لیس فیه شیء چیزی درش نیست تا به این مقدار برسد، خب چون مقید به حتی ظاهرا استفاده از اونجا دوچار اشکال هست. خب و از نظر عقلایی هم بعضی از بزرگان فرمودن که عقلایی هم شاید نیست که یک کسی فرض فرمایید همین مثالی که عرض کردم 30 دینار خرج کرده، معدنی که به دستش آمده 20 دیناره، به این بگن که آقا شما باید خمس این 20 دینار را بدید. این در این گونه موارد تناسب و حکم و موضوع هم اینا اقتضا نمی کنند که بیان بگن آقا ولی اون که خسارت هم باید بدی ها، شما خسارت هم کردی ها، ولی یه خسارت دیگری هم ما بر عهده شما میذاریم، علاوه بر این که خسارت کردی 10 دینار اضافه خرج کردی، نه اون 20 دیناری که گیرت آمده باید خمس اونم بدی. این خلاف ارتکاز عرفی هست و تناسب حکم موضوع هم اینا اختزا نمی کند. شارع میخواد بگه که اگر یه نعمتی یه ثروتی به دست شما آمد، یک پنجمش متعلق به ارباب خمس، اما چیزی گیر این آقا نیمده بلکه خسارت هم کرده، باز بیان از این آقا یه چیزی مطالبه بکنن، این خلاف تناسب حکم موضوع هست. اینم بیانی است که برخی از آقایان کردن. مطلب بعدی که مرحوم سید دارن، ولا یعتبر فی الاخراج ان یکون دفعتن، اخراجش دفعتن لازم نیست. فلو اخرج دفعات، اگر کم کم اخراج کردن دیگه، این به اصطلاح زغال سنگ را کم کم استخراج کرد این آقا، یا طلا را یا نقره را، هرچی معدنی که هست دیگه، اینا را یا نمک را استخراج کرد کم کم در دفعاتی، که این دفعات مجموعش میرسد به اون نصاب، یه دفعش به نصاب نمیرسد، فرمان فرق میکند یه دفعه باشد یا دفعات باشد. و کان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع. در اینجا اقوال مختلفی هست. وحدت حقیقی قطعا معتبر نیست، که یعنی یه دفعه وحدت حقیقی یک باره باید این استخراج بشود، اینجا قطعا معتبر نیست، چون معناش این است که دیگه خمس اصلا به معدن تعلق نگیرد، یک دفعه که به مقدار 20 دینار یه دفعه استخراج بکنن این کم پیش میاد. خب پس بنابراین این یه دفعه حقی معتبر نیست. اقوال دیگری در اینجا معتبر هست، یعنی مطرح هست. یه قول این است که گرچه دفعه حقی معتبر نیست، ولی وحدت عرفی معتبره. یعنی عرفن بگن بابا این یه استخراجه، نه این که حالا امسال یه مقدار استخراج کرده رفته 6 ماه دیگه آمده سال دیگه یه مقدار استخراج کرده، آقا بیان یه خشم بگیرن که آقا برای شما خمس واجبه. نه، دفعه معتبر نیست دفعه حقیقی، ولی وحدت استخراج عرفن معتبره. بعد فرمودید این نظر را ادهی فرمودن، مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید وفاقا لظاهر جماعت و صریح آخرین، که همون وحدت عرفی معتبره و در چند بار باشه اشکال نداره، ولو در وسطش هم اعراض هم باشه. این آقا آمد و یه چند روزی مشغول شد، بعد کار سختیه اعراض کرد، اصلا پشیمون شد، رفت دوباره بعد از مدتی دید کاری پیدا نمیکنه، دوباره برگشت. باز میگیم که اگر مجموع به حد خمس میره نصاب میرسد، باید خمسش را بده. پس این قول دوم میگه وحدت عرفی ملاکه، ولو وسطش اعراضی هم صورت گرفته، اون اعراض مانع تعلق خمس به مجموع نمیشود. این قول را مرحوم شهیدین مدارک و دیگران مطرح کردن و اعراض را هم مانع ندونستن. دلیل این قول که قول صحیح هم به نظر میرسد همین قوله، اطلاق روایاته. روایاتی که میفرماید در معدن خمس هست، یه نفر مورد دفعتن یا دفعات یا اعراض در وسطش باشد نباشد، هیچ کدوم از این قیود را نداره. قطع کردید. پس بنابراین در تمام این موارد، مادامی که میگن این آقا معدنی استخراج کرد به اصطلاح و وحدت عرفی محفوظ هست، فی الجمله میگن این داره معدن داره استخراج میکنه، این کافیه. این قول دوم ظاهر اطلاقات و میشود بهش تمسک کرد، که ما آلجته به مالک در اون صحیحه ظاهرا زراره بود، ففیه مما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفر الخمس. قول سوم، بله قول سوم فرق میذاره بین اعراض و غیر اعراض. دیگه اعراض صورت گرفته دیگه به درد نمیخوره، هر کدوم باید مستقلا حساب بشه. این قول، قول مرحوم علامه در برخی از کتاب باشه، در منتها، در تحریر، در ظاهرا تذکره، ایشون فرق گذاشته بین اعراض و عدم اعراض. اعراض کرده و مد اون داخل نصاب نخواهد بود. دلیلشون چه انصرافه؟ و من روایاتی که میگه خمس هست منصرفه به اونجایی که اعراض صورت نگرفته، ولی اگر اعراض صورت بگیرد یه اونجا که انده ما دلیل نداریم. انصراف جلوی اطلاق را چی میگیرد؟ و همیشه انصراف میگیرد. عرض میکنیم که انصراف اگر قطعی بود، یعنی انصراف اطمینان آور بود، علاین و علارس، ولی هر کس بیاد بگه که آقا ولی اون که مولا اینا گفته این منصرفه، نه به این داره نمیگیره اون داره میگیره، این با این فقه را نمیشد ما استنباط بکنیم. پس صحبت انصراف را زیاد دنبالش نرید. اگر دلیل مطلقه اون اطلاقش را باید ما عمل کنیم. دلیل ما همینجا مطلق. حالا بفرمایید نه این منصرفه به اونجا که از کجا منصرفه؟ شارعی که به شما فرمود که آقا مما اخرج الله، از اون که اخراج کرده خداوند به شما داده باید خمس بدی، حالا اعراضی وسطش باشد نباشد اینا این قیودی در کار نیست. خب قول چهارم که مرحوم صاحب مستمسک مطرح کردن، حکیم، به فرق بین فصل طویل و فصل قصیر، فاصله زیاد شده یا کم شده. این به عبارت اخرى همون بیان قولی هست که وحدت عرفی را در نظر میگیرد. عبارتشون چون اینطوری مطرح کردن، اگر برگردن به اون قابل به استناد و قابل قبوله. اگر ما وحدت عرفی را شرط بدانیم، ممکنه کسی حتی وحدت عرفی را هم خدشه بکند، بگه وحدت عرفی هم باز یه نوع انصرافه دیگه و الا ما دلیل بر وحدت نداریم، تعددش هم کافیه، مما اخرج الله صدق میکنه. رد کردید؟ بس من اگر وحدت عرفی را بدانیم، این فصل طویل و قصیر قابل توضیح برگشتش به همون گونه. قول دیگری باز در مقام مطرح هست، قول چهارم، اونم این است که اگر این مستخرج را این آقا از بین نبرده، همون اونجا مثلا انبار کرده، بله اینها با هم حساب میشن. اما اگر نه، از بین برده، اونا را تلف کرده، از بین برده، حالا میخواد دوباره استخراج بکند، اینجا اینها با هم حساب نمیشد، یعنی باید هر کدوم به نصاب برسن. از قول پنجم، بین تلف اون مستخرج سابق و عدم تلفش فرق میذاره. این هم باز مدرکش میشه انصراف. بس دلیل ما اون چیزی که از روایات میتوانیم استناد کنیم چی هست؟ آقا مطلقه. اگر اطلاق را به تمام معنا پذیرفتید، حتی باید قید وحدت عرفی را هم بردارید. آقا متعدد شد، غیر متعدد شد، ولو دو سال هم وسطش فاصله شد، خمس باید بدید. اگر به نصاب رسیده باید خمس بدید. اطلاق روایت این هم میگه. یه مرتبه پایین بیایید، همون وحدت عرفی را بگید که نه، این که به اصطلاح اون معدن کجا، این معدن اصلا رفتی به هم ندارن. اگر اینا نپذی باید وحدت عرفی را بفرمایید، و الا این تفصیلات دیگر مثل اعراض و عدم اعراض و مسائل دیگر، اینها اینکه باقی بماند باقی نماند، مصرف کرده باشه مصرف نکرده باشه، اینا وجهی ندارن. قطع کردید؟ بس بنابراین در این مسئله قول سید همون قول صحیح هست که فرمودن که فرم کنه دفعه باشد دفعات باشد، اگر مجموع به حد نصاب رسید همون کافیه، همون ملاک برای وجوب خمس، و دلیلش هم اطلاقاته. عرض کردیم این مسئله اطلاقات را شما در فقه دنبال کنید، هر جا که اطلاق بود به اون عمل میکنیم، اطلاق لفظی، الا اینکه واقعا یه دلیل محکمی میاد جلوی ما را بگیرد، مخصص برای ما روشن باشد. انصراف میفرماین، انصراف را عرض کرد و در مفاهیم که ما قبول نکردیم، میمانه انصراف در مجموع حکم، اونم دلیل میخواد. خب
اگه سرکو کرد به مثل دینار رسید، تفاجه بعدی کمتر از مثل دینار، اونجا میاد باز دوباره خمس بده یا این که نه باز دوباره کار دیگه باید؟
نه دیگه، اینا که تمام شد دیگه، این که داده این فریضه رو عمل کرده، در اون استخراج بعدی، استخراجهای بعدی اگر باز 10 بار باز مثلا استخراج کرد، مجموعش به 20 دینار رسید، باز خمس داره. یعنی ملاک ما رسیدن به چی هست؟ به اون 20 دیناره، رسید خمس داره.
سوال آقا سید،
دفعه قبل که خمسشو داد با دفعات بعد یعنی خمسشو نداد یه دفعه حساب میشه، اون الان مثلا یه دفعه 20 دینار میشه خمسشو میده، دفعه دوم مثلا 15 دینار میشه. حالا فرضی که دیگه دفعات بعدی وجود نداره، این 15 دینار الان اگر در مجموع این دو دفعه یکی باشه این 15 دینار هم خمس بشه، اما اگر نه این یه دفعه مستقل از دفعه اول باشه چه خودشو پرداخته یه این 15 دینار خود بهش نمی کنه.
بله ظاهر ادله این است که این دیگه داخل محاسبه نیست، این دیگه خارج به حساب محاسبه است، این یه کنار بذارید. اون استخراج بعدی اگر به 20 تا رسید، به 20 دینار رسید، اون ملاک خواهد بود. چون چی هست؟ مال واحد دوبار خمسش یا زکاتش داده نمی شود الا ما خرجه به دلیل، اگر یه جای دلیل باشه اونجا می پذیریم، اما یه جای دلیل نداشته باشه یک مال دوبار زکاتش داده نمی شود. دست کردید نه دیگه، چون 15 دیناره به نصاب نرسیده و این هم دیگه اینا که داده این دیگه داخل نصاب و محاسبه نخواهد بود، این مال دیگه دوباره نباید تزکیه بشه، دوباره نباید خمسش داده بشه. در باب زکات الان یه موارد هست که اگر اون نصاب مثلا چی هست فرض کن گوسفند همچنان برقرار باشه سال آینده باز باید زکاتش بدن. در خمس دیگه کسی اینا نگفته، خمس هیچگاه بعد از داده شدن دیگه به اون مال هیچگاه دیگه خمس تعلق پیدا نمی کنه، اون مال کلن دیگه خارج از باب خمس خواهد بود. در زکات البته یه بعض جاها دلیل داریم که زکات ولی اون که داده ولی باز اون به حد نصاب که رسید ولو به اضافه اون قبلی هایی که در محاسبه قبلی بوده ولو یه دونه اضافه شد باز اون نصاب قبلی حفظ شد، میگن دوباره باید زکاتش بدید. زکات تکرار میشه هر سال در برخی از مواردش، ولی خمس هیچگاه تکرار نمیشه. ولی زا این را شما دیگه معدوم حساب کنید، این که داده شده ها این را دیگه شما هیچ در نظر نگیرید، این مال تمام شد، این که داخل محاسبه نخواهد بود، خمس اینطوریه. بقیه را باید ببینید که بقیه آیا به حد نصاب میرسن یا نمیرسن. خب مطلب وحیشون فرموده و این اخرج اقل من نصاب فعارضه ثم عاده، گفتیم اعراض هم تأثیر نداره دیگه، مرحوم سید هم اینو میفرماید اگر اقل از نصاب اخراج کرد بعد اعراض کرد بعد برگشت پشیمان شد و بلغ المضمون نصابا فکذالک علی الاحوال، اینجا میفرماین که باز علل احوت میگیم که خمس دارد، چون بنا شد که ما دفعه و دفعات رو کار نداشته باشیم دیگه، مجبور کار حتی صورت اعراض رو همشون ملحق میکنن به احتیاط وجوبی، فتوا میدن به احتیاط وجوبی، حتی در صورتی که در وسطش اعراض باشد هم اگر مجموع به حد نصاب رسید باید خمسش رو بدهد. خب مطلب بعدی و اذا اشترکت جماعت فی الاخراج، سه نفر با هم شریکن رفتن یه معدن را استخراج میکنن، حصه هر کدوم به نصاب نمیرسه ولی حصه مجموع به نصاب میرسه، اینجا چطور؟ اذا اشترکت جماعت فی الاخراج ولم یبلغ حصته کل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه، ایشون میفرمان ظاهر این است که اینا باید خمسش بدن بعد تقسیم بکنن بین خودشون. این فرمایششون اینجا مطرح کردن مورد مناقشه است، یعنی قابل التزام نیست. ظاهر ادله این است که اون مقدار از معدنی که ملک اون مستخرج هست اون باید ملاحظه این حساب بشود. در تعبیر حدیث چی بود؟ حدیث زراره مما اخرج الله لک ما آلجته به مالک، یعنی باید ببینید این شخص چی طوریه. ولذا اگر آمد و فرض فرمایید که چند نفر با هم شریک شدن، این ظاهرا این فتوایی که ایشون دارن قابل قبول نیست، البته در جواهر یه بعید نشمرده این نظر مرحوم سید را، و مرحوم صاحب حدائق و مستند هم ظاهرا همین نظر را داشته باشد. خب اما منصوب به اکثر این است که نه، نصاب را به سهم هر کدوم ما باید ملاحظه بکنیم. چرا؟ برای اینکه عرض کردم اولا روایات ملکیت طرف را شرط میدونن، یعنی اضافه میکنن به افراد، و ثانیاً عرضم بوده که روایاتی هستی در باب زکات هست. این روایت را ملاحظه بفرمایید. به اسنادی هم محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر، البته این روایت که هست که حالا عرض میکنیم، قال سألتو عن المعادن ما فیها، قال کل ما کان رکازن ففیه الخمس، و قال ما آلجته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفع الخمس. صحیحه که از زراره بود از امام محمد باقر علیه السلام. ظاهر این است که یعنی خود این شخص پول خرج کرده، یه مقدارم به دستش آمده، باید از اون خمس بده، نه اینکه الان شریکن چند نفر به دستشون چیزی آمده. ظاهر این روایت اینه. و ثانیاً از گفتم در باب زکات، در باب زکات اصلا دلیل هست که نباید سهم هر کس به اون نصاب برسد. روایتی هست که مرحوم صدوق در علل عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن معروف عن ابی الفضل عن علی ابن مهزیار عن اسماعیل ابن سهل عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، سند درش مجهول هست. این اسماعیل ابن سهل و باز برخی از افرادی که در این سند هست مجهول هستند، ولذا این روایت از سند اشکالی داره. ولی قال زراره قلت له 200 درهم بین خمس اناس، 200 درهم 5 نفر مالکش هستن، او اشره یا 10 نفر مالکش هستن، حال علیه الهول، یک سال هم گذشته. خب وحیه اندهم ایجب علیهم زکاتها، اینا باید زکاتشون بدن چون مال مشترکه. 200 درهم هم خب نصاب زکات دیگه، زکات درهم. گفت بله. بعد امام فرمود قال الله هی به منزلت تلکه، چون روایت طولانی هست، در صدر روایت هم راجع به زراعت و اینها هست، به غلات و اینها، میگه این هم به منزله همون هست، اونجا گفتیم نیست دیگه، اینجا هم نیست. هی به منزلت تلکه که یعنی جوابه فی الحرف، لیس علیهم شیئون، چیزی برای اینها نیست، حتی یتم لکل انسان منهم 100 درهم، مگر یعنی اینکه هر کس سهمش به 200 درهم برسه. قلت و کذلک فی الشات و الابل و البقر و الذهب و الفضه و جمیع الاموال، در اونجا هم همین مطلب میاد؟ قال نعم، فرمود همین مطلب اونجا هم میاد. پس باید سهم هر کس به حد نصاب برسد. پس احتمال فرق هم بین باب زکات و باب خمس در اینجا اگر کسی ندهد، مثلا الغای خصوصیت بکند، یه خصوصیت برای باب زکات نیست، میتوانیم از این روایت، از این فتوایی که علما در باب زکات دارن، در باب خمس هم استفاده کنیم. علاوه بر این که ظاهر اون روایت زراره این بود که ما اخرزه یعنی گیرت بیاد، یه چیزی مثلا دستگیر شما بشه، نه اینکه حالا ما 5 نفر به اصطلاح یه چیزی مال مشترکی هست و اون بگیم که حالا به حد نصاب رسیده خمسش هم بگیرن. قد فرمودید ظاهر همون روایت زراره و ظاهر این روایت زراره دوم که در باب زکات هست و فتوای علما در باب زکات این است که باید سهم هر کس به حد نصاب برسد، نه سهم مجموع به حد نصاب برسد. قد فرمودید خب تناسب حکم موضوع هم ظاهران همین معنا را. مرحوم صاحب جواهر گفته که ان الاجماع به قسمیه علی، در باب زکات اجماع هست که باید سهم هر کس برسد، هم اجماع محصل هم اجماع منقول. اگر بتونید الغای خصوصیت بکنید و اون روایتی که خوندیم اونا تعمیم بدید و اون فتوا را بتونید تعمیم بدید، بگید که فرقی نداره بین زکات و خمس، اون وقت همین فتوایی که عرض کردیم این مورد اعتماد خواهد بود، نه فتوای سید فرمود اگر مجموع سهم ها به نصاب برسد باید خمسش را بده. این ظاهرا خلاف اون چیزی هست که معهود است در باب زکات و همچنین در باب خمس هم خلاف ظاهر ادله است. بلندتر بفرمایید. بله به نسبت دیگه به نسبت مشاعن به نسبت، یعنی مالک یک سومشه یک چهارمشه، نه مالک همه است. چون یک سوم البته اون یک سوم را به صورت اشاعه مالکه، چون به صورت اشاعه مالکه اون هم که به حد نصاب نمیرسد. برابر قول معروف ها. یک قول دیگر البته در باب شرکت هست که همه را همه مالکن، ولی به صورت باز اشاعه را اینطوری معنا کردن، اون قول ضعیفیه. قول صحیح در باب اشاعه این است که مشاع هست، ولی مشاع به نسبت، یعنی به نسبت مالک مشاع هست. اما اگر اون قول در باب اشاعه بپذیریم، اشاعه یعنی این که همه مالک همه هستن ولی حق تصرف ندارن، یعنی اشاعه را اینطوری معنا بکنیم، این اشکال شما وارد میشن. اون موقع یعنی آقا من که مالک همه هستم دیگه، مالک نصاب هم هستم، پس باید خمس به من متعلق بشه و هر کدوم باید خمس را بدهن. ولی ظاهرا اون قول مورد اعتماد نیست در باب اشاعه. خب تا اینجا پس بنابراین بر این مستقر شدیم که اینجا باید به عروه برای عمل خودمان که خودمان انشاءالله میخواییم عمل بکنیم، اگر به این نظر رسیدیم باید حاشیه بزنیم، بگیم که نه، اینجا اقوای این است که هر کس حصه خودش رو باید محاسبه بکند، نه اینکه مجموع ملاک باشد. الحمدلله رب العالمین.